قصه ظهر جمعه. قصه گو محمد رضا سرشار،
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، ظهر جمعتون به خیر و خوشی. میریم سراغ قصه. این هفته براتون دو قصه قدیمی داریم به نامهای اردشیر و موبد و علم و تجربه. پس اول گوش کنید به داستان اردشیر و موبد تا بعد بریم سراغ داستان دوم. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. در زمانهای قدیم شاهی به نام اردشیر بر ایران حکومت میکرد. حالا اینکه اردشیر چگونه شاهی بود و با مردم چطور رفتار میکرد و چقدر قدرت داشت بماند. فقط همینو بگم که مدتی بود او با همسرش رفتار خوبی نداشت و همین سبب شده بود تا میونه اون دو شکراب بشه. و اما عزیزان، زن صبر و طاقت از کف داد و تصمیم گرفت خودش دست به کار بشه و شر شاه رو از سرش کم کنه. برای همین غذایی خوشمزه و اشتها برانگیز تدارک دید و اونو آغشته به سم کرد و ظهر که شد ظرفی از اون غذای مسموم پر کرد و همراه کلی مخلفات دیگه راهی اتاق شاه شد. زن خیلی آروم و با دقت راه می رفت تا یه دفعه غذا از دستش نیفته و همه چی خراب نشه. اما با همه این احتیاط ها و وسواس ها، زمانی که به نزدیک شاه رسید و در چشمان او نگاه کرد، یه دفعه از کار شرم کرد و ترس بر وجودش چنگ انداخت و همین سبب شد تا دستها شروع به لرزیدن کنه و ظرف غذا واژگون بشه و هر چی توی اونه جلو پای اردشیر رو زمین پخش بشه. بلرزید و برفتان رنگ رویش، از آن زن در گمان افتاد شویش. طعام او به مرغی داد آن شاه، بمردان مرغ و حیران ماند از آن شاه. بله عزیزان، با تلف شدن مرغ شاه شکش به یقین بدل شد که زن قصد کشتن و نابودی او رو داشته. بنابراین از جا جنبید و موبدی رو به حضور خواست. شاه به اون موبد که از مشاوران و یاران دیرینش بود گفت: ای موبد، من به تو اعتماد فراوون دارم، بنابراین ازت میخوام خیلی بی سر و صدا کاری رو که میگم انجام بدی. موبد گفت: اون کار چیه اعلی حضرت؟ اردشیر در حالی که چهرش از خشم و غضب سرخ شده بود به زن که در گوشه ای از اتاق ترسان و لرزان ایستاده بود اشاره کرد و گفت: هرچه زودتر این زن بی شرم رو از پیش چشم من دور کن و به دست جلاد بسپار. موبد که میدونست شاه از پرسش و چون و چرا خوشش نمیاد، چشمی گفت و همراه با زن از کاخ شاه پا به بیرون گذاشت. در خونه موبد ساعتی به صحبت و گفتگو سپری شد. زن تا میتونست درد دل کرد و از کج خلقی های شاه حرف زد و دست آخر گفت: ای موبد بزرگ، شاه اجازه نداد من حرف بزنم، ولی شما باید بدونی که من باردارم و اگه زنده باشم چند ماه دیگه صاحب فرزندی میشه. دوستان، موبد رو میگید با شنیدن این حرف مثل اینکه دنیا رو بر سرش کوبیدن. حالا نراه پس داشت و نه راه پیش. او در دریای از فکر و خیال شناور بود که زن باز هم به حرف اومد و گفت: به هر حال من اون چرا که لازم بود بگم گفتم، حالا اگه میخوای منو به دم تیغ بسپاری آمادم. موبد با خودش فکری کرد و گفت: شاه مأموریت سختی رو به عهده من گذاشته. راستشو بخوای من در نابود کردن خود تو هم تردید داشتم، حالا چطور میتونم خون یک جنین بیگناه رو هم به گردن بگیرم؟ نه، من چنین کاری رو نمی کنم. موبد بعد از این حرف از جاش بلند شد و به زن گفت: بلند شو که باید زودتر راه بیفتیم. زن که زندگی دوباره پیدا کرده بود با خوشحالی گفت: کجا؟ موبد در حالی که متفکرانه به دور دست اشاره میکرد گفت: اون دورها تو یه دهکده، اونجا زن کهنسالی زندگی میکنه که از بستگان منه. میریم اونجا و تو پیشش میمونی تا بچت به دنیا بیاد و بعد ببینیم خدا چی میخواد. الحکایت. دوستان، چند ماهی که از این قضیه گذشت، زن شاه پسری به دنیا آورد. هر جور بود خبر رو به گوش موبد رسوندن و او برای دیدن بچه به خونه ی همون پیرزن خیش و قومش رفت. موبد در اونجا کودکی زیبارو و مشکین مو رو دید که آروم در بستر خوابیده بود. بله، موبد که از دیدن اون بچه حسابی از کارش راضی و خوشنود شده بود، اسم شاپور رو بر او گذاشت. چرخ زمان همچنان بی معطلی می گشت و هفته و ماه و سال می گذشت و شاپور روز به روز بزرگتر می شد و در این میون موبد هم از حال و روز او غافل نبود. بله، موبد وقتی دید شاپور به سنین کودکی رسیده، فهمید که حالا وقتشه که با او درباره دنیا و زمین و زمان و روش زندگی و داشتن دین و فرهنگ و ادب و از اینجور چیزها حرف بزنه. وقتی هم که شاپور دوران کودکی رو پشت سر گذاشت و وارد دوره نوجوانی شد، موبد فهمید که حالا وقت یاد دادن چیزهای دیگه‌ای به اوه. بله عزیزان، موبد به تعلیم و تربیت شاپور همت گماشت و او رو نوجوانی کارآزموده و جنگجو به عمل آورد. خب اما حالا بهتره که شاپور و مادرش رو به حال خودشون رها کنیم و سری به کاخ شاه بزنیم تا ببینیم اون چه حال و روزی داره و چه کار میکنه. بله، روزی از روزها وقتی موبد وارد کاخ شد، شاه رو جور دیگه ای دید. نه رفت و آمدی در کاخ دیده میشد و نه هم همه ای به گوش میرسید. هرچه بود سکوت بود و آرامش و خاموشی. موبد هر چه چشم گردوند شاه رو در جای مخصوص خودش ندید. خوب که نگاه کرد دید شاه در کنار پنجره ای نشسته و ساکت و بی صدا به بیرون نگاه میکنه. موبد جلوتر که رفت دید اردشیر دستش رو زیر چونش گذاشته و با چهره ای در هم کشیده و غمگین به بازی پرنده ای با بچه هاش چشم دوخته. موبد به کنار اردشیر رفت و با او خوشو بش کرد و گفت: چی شده که امروز شاه رو مثل هر روز شادان و خوشنود نمیبینم؟ شاه گفت: دست از سرم بردار که امروز حالم دگرگونه و غمی بزرگ بر دلم سنگینی میکنه. این مشکل چنان بزرگه که نه تو توانایی حل اون رو داری و نه هیچ کس دیگه. موبد گفت: حالا بازگو کنید، شاید چاره کار پیدا شد. اردشیر با بیمیلی لب به سخن باز کرد و گفت: میدونی موبد، دیر زمانی بود که من در رزم و شکار بودم و از خودم بیخبر مونده بودم. امروز خودم رو در آینه نگاه کردم و دیدم که گرد سفید پیری بر سرم نشسته و چهرم شکسته شده و متوجه شدم که پیری در راه و مرگ در کمین. البته غم من تنها از رسیدن مرگ نیست، چون این شمشیر بر رشته عمر همه فرود میاد و از دم تیز اون هم گریزی نیست. غمم زان است که از جور زمانه، ندارم هیچ فرزند یگانه، که چون مرگ افکند در حلق دامم، بود بعد از من و قائم مقامم. حرفهای شاه حسابی روی موبد اثر گذاشت، طوری که آهی کشید و گفت: بله بی فرزندی سخته، ولی اما یه دفعه به خودش اومد و حرفش رو قطع کرد. شاه که متوجه این حال موبد شده بود پرسید: ولی چی؟ چرا حرفت رو نزدی؟ موبد گفت: چیزی نیست. بله، موبد اول میخواست حرفی از شاپور به میون نیاره، ولی بعد دید که اگه وقتی برای گفتن باشه همین الانه. بنابراین به شه گفتا: مرا رازی نهان است که آن هم از شگفت این جهان است. اگر پیمان رسد از شهریارم بگویم، ورنه هم در پرده دارم. شاه که انگار شستش خبردار شده بود که موبد چی میخواد بگه، زود قول داد که با او کاری نداشته باشه و موبد شروع به صحبت کرد. او قبل از هر سخنی گفت: ای شاه، بهتون مژده میدم که شما بی فرزند نیستید، بلکه دارای یک پسر رشید و جنگجو هستید. اردشیر که از تعجب نزدیک بود شاخ در بیاره، یه دفعه از جاش پرید و گفت: من پسر دارم؟ هیچ میفهمی داری چی میگی؟ به منی که اصلا همسری ندارم میگی پسر دارم؟ موبد لبخندی زد و گفت: اگه نگید دیوونه شدم، باید بگم که همسر هم دارید. شاه در حالی که بازوهای موبد رو در پنجه هاش گرفته بود و فشار میداد گفت: سر در نمیارم، این حرفا چیه که میزنی؟ زود اصل مطلب رو بگو تا بدونم حکایت چیه. بله عزیزان، و حرف که به اینجا کشید و قصه که به اینجا رسید، موبد شروع به گفتن حکایت کرد و اون چرا که شما از زبان قصه گو شنیدید برای شاه تعریف کرد. اردشیر بعد از شنیدن ماجرا، در حالی که از خوشحالی سر از پا نمیشناخت و انگار روی ابرها راه میرفت، گامی به طرف موبد برداشت و گفت: چی میشنوم؟ یعنی من فرزند دارم و بدون جانشین نیستم؟ یعنی این همه غمی که من به گمان نداشتن فرزند و جانشین در دلم داشتم بیهوده بود؟ موبد سری تکون داد و گفت: بله شما فرزند دارید، و دلیلش هم اینه که من فکر چنین روزهایی رو می کردم. شما اون روزی که فرمان کشتن همسرتون رو دادید چنان خشمگین و آشفته بودید که حتی فرصت ندادید اون زن حرف بزنه و از باردار بودن خودش چیزی بگه. بله جناب شاه، شما درباره همسرتون بسیار پرشتاب تصمیم گرفتید، ولی من چنین نکردم، وگرنه دیگه امروز از شاپور خبری نبود. شاه لحظاتی خاموش موند، مثل اینکه خودش هم فهمیده بود که در قضاوت عجله کرده، ولی غرور شاهانش اجازه نمیداد لب به سخن باز کنه و به اشتباهش اقرار کنه. القصه دوستان، و به این ترتیب اردشیر به پسرش رسید و همسرش رو هم بخشید و به موبد هم هدیه های فراوون بخشید، و قصهش چنین شد که ما امروز گفتیم و شما هم شنیدیم. خب بعد از به پایان رسیدن قصه اول، نوبت تعریف قصه دوم رسیده. بله، اینجور که راویان اخبار گفتن، سالها پیش در شهر دمشق مردی به نام شمس‌الدین زندگی میکرد. شمس‌الدین مردی فقیر و تنگ دست بود که از وقتی یادش میومد کار کرده بود و زحمت کشیده بود تا بالاخره پس از سالیان دراز تونسته بود پولی جمع کنه و پسندازی داشته باشه. حالا شمس‌الدین از این که پسندازی داشت و در نداری و بیماری میتونست از اون استفاده کنه حسابی خوشحال بود، ولی یه دفعه فکری کرد و خوشحالی زود گذرش تبدیل به ناراحتی شد. او با خودش گفت: در شهر دمشق دزد زیاده، نکنه یه دزده از خدا بی خبر از جای پولهام با خبر بشه و اونها رو از دستم در بیاره. با این اندیشه و خیال تنش لرزید و به فکر چاره افتاد. بالاخره هم به این نتیجه رسید که پولهاشو جایی پنهون کنه تا هر وقت که خواست به سراغشون بره و از اونها استفاده کنه. خب فکر بدی نبود، اما حالا پولها رو کجا قایم کنه؟ با خودش گفت بهتر اول پولها رو تبدیل به سکه طلا کنم تا سبک و کم حجم بشن و بهتر بشه قایمشون کرد. بله، و همین کار رو هم کرد و بعدم در یک شب خلوت و تاریک که پرنده هم توی هوا پر نمیزد از خونش بیرون رفت. او با احتیاط تمام از شهر خارج شد، این طرف و اون طرفش رو نگاه کرد و بالاخره درخت گردویی رو که از قبل برای این کار در نظر گرفته بود پیدا کرد. یه دور اطراف درخت زد و وقتی خوب مطمئن شد هیچ کس اون اطراف نیست، یه قسمت پای درخت گردو رو گرفت و شروع به کندن کرد و بعدم سکه های طلا رو در اونجا قایم کرد و خوشحال و سرحال به خونش برگشت. اما چند روزی که گذشت یه دفعه دلش برای سکه ها شور افتاد. با خودش گفت بهتر برم و سری به سکه ها بزنم. بله، و دوباره یه شب که شهر دمشق به خواب رفته بود از شهر بیرون رفت و به طرف درخت گردو به راه افتاد و از اونجایی که نشونی درخت گردو رو خوب میدونست خیلی راحت درخت رو پیدا کرد. بعدم کنار درخت زانو زد و مشغول کندن همون نقطه از پای درخت شد. ولی هر چه بیشتر زمین رو کند کمتر اثری از سکه ها دید و وقتی از پیدا کردن سکه ها ناامید شد رنگش پرید و با خودش گفت نکنه کسی منو وقت چال کردن سکه ها دیده باشه. از جاش بلند شد و اون طرف تر رو کند، ولی اثری از سکه ها نبود که نبود، انگار آب شده بودن و رفته بودن تو زمین. نگاهی به درخت گردو انداخت و وقتی مطمئن شد اشتباهی نیومده باز هم شروع به کندن زمین کرد. بالاخره تا کله سحر زمین رو کند و وقتی چیزی گیرش نیومد غمگین و بیحال و خسته و کوفته گوشه دراز کشید و زمانی چشمانش رو باز کرد که آفتاب زده بود. از کنار درخت گردو بلند شد و راه شهر رو در پیش گرفت، اما دیگه شمس الدین دیروزی نبود. مدام آه می کشید و افسوس می خورد و ناله می کرد. القصه چند روزی گذشت و شمس الدین که دید با غصه خوردن کار درست نمیشه تصمیم گرفت پیش یکی از دوستای عاقل و دنیا دیدش بره و موضوع رو با او در میون بگذاره و چاره کار رو از او بپرسه. با این تصمیم به راه افتاد و به خونه مرد دنیا دیده رفت و بعد از ناله و زاری فراوان حکایت رو از سیر تا پیاز براش تعریف کرد. مرد دنیا دیده ماجرا رو که شنید فکری کرد و گفت خب مثل این که قضیه یه مقدار پیچیده است، بنابراین 10 روزی به من مهلت بده تا ببینم راهی به نظرم میرسه یا نه. بعدم شمس الدین خداحافظی کرد و از خونه دوستش بیرون رفت. حالا در اون 10 روز شمس الدین چه حالی داشت خدا میدونه. فقط همین رو بگم که در پایان روز دهم او سر از پا نشناخته خودش رو به خونه مرد دنیا دیده رسوند و بعد از یه چاق سلامتی نیم بند پرسید خب دوست من چه کار کردی؟ تونستی گره از کارم باز کنی یا نه؟ مرد دنیا دیده گفت راستشو بخوای تو این 10 روز تا میتونستم فکر کردم، ولی با شرمساری و خجالت باید بگم که هر چه فکر کردم به جایی نرسیدم. شمس الدین با شنیدن این حرف یه دفعه وارفت و زانوی غم در بغل گرفت. مرد عاقل با دیدن حال و وضع دوستش گفت فکری به خاطرم رسید. شمس الدین از جا پرید و گفت چه فکری؟ دوستش گفت چطوره همین الان از خونه بیرون بریم و اولین کسی رو که دیدیم قضیه رو براش بگیم و ازش راه حل بخوایم. شمس الدین گفت باشه بریم. شاید خدا خواست و اینطوری تونستیم ردی از طلاها به دست بیاریم. بعد او و دوستش راه افتادن و چیزی هم نگذشته بود که به یک خرابه رسیدن. مرد فقیری در خرابه نشسته بود و داشت غذا میخورد. شمس الدین با خودش گفت ای داد بیداد، ببین حال و روزم به کجا کشیده که از کی باید سوال کنه. بعد به دوستش گفت حالا باید از این مرد سراغ سکه های طلا رو بگیریم؟ مرد دنیا دیده گفت بله دیگه، باید به حرفمون عمل کنی. دنیا رو چه دیدی؟ شمس الدین گفت آخه دوست عزیز، در جایی که از آدم عاقل و فهمیده ای مثل تو کاری بر نیاد، این مرد خراب نشین از کجا میتونه گره کار منو باز کنه؟ مرد جهان دیده گفت همه چیز رو همه کس نمیدونه. خیلی از آدمایی که ما فکر میکنیم چیزی نمیدونن و از راه و رسم زندگی بیخبرن، تجربیاتی دارن و چیزهایی رو میدونن که ما از اون بیخبریم. از این حرفا گذشته ما میپرسیم، امتحانش که ضرری نداره. شمس الدین با شنیدن حرفای دوستش قانع شد و جلو رفتن و موضوع رو با مرد خرابنشین در میون گذاشتن. مرد خرابنشین با شنیدن حرفای شمس الدین و دوستش گفت بنده های خدا، این موضوع خیلی ساده است، اصلا اینقدر دست پاچگی و سرگردونی نداره. خیلی راحت همین الان به سراغ همه طبیب های شهر برید و از اونها بپرسید که آیا در این چند روزه بیماری داشتن که برای خوب شدنش ریشه درخت گردو تجویز کرده باشن. دوست شمس الدین با شنیدن حرف مرد خرابنشین خوشحال شد و گفت گل گفتی، جدن که آفرین. بعدم از مرد خرابنشین تشکر کردن و یه راست رفتن سراغ طبیبهای شهر و موضوع رو با تک تک اونها در میون گذاشتن. تا اینکه یکی از طبیبهای شهر بعد از مدتی فکر کردن یادش اومد که بله، حدود 20 روز قبل برای یکی از بیمارانش به اسم خواجه سمندر که یکی از تاجرهای پولدار شهر بود ریشه درخت گردو تجویز کرده. شمس الدین و دوستش بعد از شنیدن این حرف پرسون پرسون رفتن تا خونه خواجه سمندر رو پیدا کردن. وقتی وارد خونه شدن بعد از سلام و احوال پرسی مرد جهان دیده از او سوالهایی کرد و براش روشن شد که بله، بیماری که اون طبیب گفته بود همینه و او از ریشه همون درخت گردو هم برای مداوای بیماریش استفاده کرده. اون وقت مرد جهان دیده قضیه سکه های طلا رو که در پای درخت بود پیش کشید و بعد از دادن نشونی ها سکه ها رو سالم و دست نخورده از خواجه سمندر گرفت و به شمس الدین داد. خب بقیه قصه هم که معلومه. دو دوست خوشحال و راضی از خونه سمندر بیرون اومدن، در حالی که حالا شمس الدین هم قبول کرده بود که همه چیز رو همه کس نمیدونن و چه بسا گاه یک فرد عادی با تجربه هایی که داره بتونه مشکلی رو حل کنه که حتی ده ها مرد دانشمند و فهمیده از حل اون مشکل عاجز باشه. خب عزیزان، با به پایان رسیدن قصه های این هفته همگی شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. روز بخیر.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره. بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون با یا این تغییر رو این آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در bio.
باید بود. بایا، شبکه ی هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
رسیدیم به ساعت 13:56. ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید. ظهرتون سرشار از آرامش و شادکامی. امیدواریم لحظه های جمعه رو با خوبی پشت سر بگذارید. من فاطمه حاتمی هستم، همراه با نفیسه ایمانی تهیه کننده، الهه محمدی صدا بردار و مجید بای هماهنگی با بخش اول برنامه ها در خدمت شما بودیم و اینک رسیدیم به پایان این بخش. منتظر یک همراهی دیگه میمونیم، البته با افتخار. تا نگاه میکنی وقت رفتن است، باز هم همان حکایت همیشگی. پیش از آن که با خبر شوی، لحظه عزیمت تو ناگزیر می شود. خدا نگهدار.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خیلی رفت. الله اکبر،
این بانگ آزادی کس ها بران خیزد، فریاد انسان ها کس های جان خیزد، اعلام توفان ها کس هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بنده، حفل المتین توده های آرزو منده.
اساس پیشرفت شما ملت عزیز، تعهد به اسلام و وحدت کلمه است. تعهد به اسلام بدون اینکه با هم اجتماع نکنید در مسائل بیفایده است. اجتماع در مسائل بدون تعهد به اسلام مضر است. این دو مطلب باید همیشه نصب العین باشد، که تعهد به اسلام و وحدت کلمه، و این که کشور را همه از خودتون بدانید، دولت را از خودتون بدانید، مجلس را از خودتون بدانید، ادارات را از خودتون بدانید، ارتش را و سپاه پاسداران را و بسیج را و قوای نظامی و انتظامی را از خودتان بدانید و همه با هم به یک جهت حرکت کنید، و اون جهت تعالی افکار و جهت تعالی همه جهات کشور. کشور را اگر بخواهید از دست ابرقدرت ها تا آخر نجات بدهید، باید تعهد خودتون را به اسلام هر روز محکمتر کنید و کوشش خودتون را برای وحدت همه قشرها فعالتر کنید.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
دشمن بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.